أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخوند تصریح میکنه در مطلع این قسمت از کلامش بعد از فراغ از اون مقدمات به این که وفاقا للمشهور حق امتناع اجتماع امر و نهیه. اجتماع امر و نهی عقلا جایز نیست، ممتنعه. بعد می‌فرماد که تبیین مطلب و استدلال بر امتناع به گونه ای که وجوه مذکور یا قابل طرح و تقریر بر دیگر اقوال مندفع بشه، مستدعی اینه که این حرف مقدمات اثباتش بیان بشه و لذا وارد برهان بر امتناع اجتماع امر و نهی میشه با چهار مقدمه نتیجه امتناع رو اثبات میخواد بکنه. پس مدعای ایشون امتناع اجتماع امر و نهی به چهار مقدمه اثبات امتناع میکنه و این چهار مقدمه که باش اثبات امتناع میشه که انهو ادله مذکور بر جواز اجتماع، ضمن این تقریر این مقدمات اون ادله هم مندفع شده. چه ادله ای که ذکر شده؟ پیشبینی مرحوم آخوند نه فقط ادله مذکور، ما یمکن ان یذکر، هرچه قابل گفتن باشه با این برهان مندفعه، برهانی که مؤلف از چهار مقدمه است. یه وقت طرف وارد میشه، دلیلی رو از خصم ذکر میکنه، اون دلیل رو رد میکنه، با این دلیل رد این دلیل اثبات بطلان اون قول نمیشه. ممکنه اون قول صحیح باشه، اون دلیل بر اون قول نارسا و قاصر باشه از اثبات اون قول. ولی مرحوم آخوند میگه به جوری حرف خودم رو میزنم که ادله مذکوره که هیچ، ما یمکن ان یذکر، هر آنچه ممکن تقریر بشه بر قول به جواز اون هم پنبش زده بشه. این غرور علمی مرحوم آخوند قدس سره، انقدر به خودش مطمئنه. این غرور البته غرور بدی نیست، میگم غرور، تعبیر با غرور شاید نادرست باشه، یعنی شدت اعتماد مرحوم آخوند و اعتقادش و اتقان اون دلیل براش به گونه ایه که میگه هیچ دلیلی قابل تقریر نیست الی یوم القیامه برخلاف اون چه من میخوام بگم. این مقدمات چهار چیزه. مقدمه اولا، ایشون میفرماد لا ریب در تواد احکام شرعیه کلها، نه خصوص احکام الزامیه، تمام احکام خمسه بعضها مع بعض حتی الوجوب والاستحباب، لا ریب فی توادها، اما توادها در مقام فعلیت، یعنی اونجایی که دو حکم فعلی بخواد فرضیه وجوب و استحباب فعلی، لا ریب فی توادهما. دیروز گذشت که مرحوم آخوند این معنا رو به لحاظ مقام فعلیت باز اشاره میکرد. شون میگه احکام به لحاظ مرحله فعلیت، به لحاظ مرحله فعلیت در مقابل دو چیزه، یکی در مقابل مرحله تنجز و دیگری در مرحله انشاء. احکام به حسب مرحله انشاء بینشون تضاد نیست، نه بین وجوب و استحباب فقط تضاد نیست، بین وجوب و حرمت هم تضاد نیست. حکم به حسب انشاء اگر فرض شد، انشاء حکم غیر فعلی، فعلی در مصطلح آخوند، اصطلاحات و تحفظ برش بکنید تا بتونید قضاوت کنید. یکی از مشکلات بزرگان، حالا خواهد آمد، مرحوم آقای خویی در مقام در قضاوت اینه که با مصطلح خودشون میخوان قضاوت بکنن بر مطالب دیگران. مرحوم آخوند قدس سره در فعلیت، مصطلح مرحوم آخوند در فعلیت این بود که حکم لو علم بهی لتنجز، این مصطلح مرحوم آخوند در فعلیته. در مقابل احکامی که لو علم بها ایضا لا تنجز، کما صرح فی موضع کل احکام المحولت الى عصر الظهور، که اینا رو همین الان هم اگر علم به اونها باشه تنجز پیدا نمی کنه. پس این احکام اصلا فعلی نیستن، حکم انشائی هن. انشائی در مصطلح مرحوم آخوند باز غیر از انشائی در مصطلح قومه. انشاء در مصطلح مرحوم آخوند به گونه ایه که اگر شما علم به اون انشاء هم داشته باشید ممکنه حکم منجز نشه، چون فعلی نیست حکم. علم به حکم انشائی غیر فعلی موجب تنجز نیست. علم به حکم انشائی جایی موجب تنجزه که اون حکم فعلی هم باشه. پس بنابراین حرف مرحوم آخون اینه بین احکام تضاده، حتی احکامی که در مجال واحدن مثل وجوب و استحباب، نیاز نیست که از قبیل وجوب و حرمت باشه، فضلا عن الوجوب و الکراهه، حتی الوجوب و الاستحباب بینهما تضاد دون، چون وجوب الزامه، استحباب عدم الزامه، جمع نمیشه الزام و عدم الزام. این از قبیل اجتماع، از قبیل اجتماع نقیزینه، الزام و عدم الزام. البته اجتماع ضدین از بابی که احکام عناوین وجودیه است، ولی از حیث اینکه احد الضدین مستلزم عدم دیگریه، بالمعال از قبیل اجتماع نقیضینه. وجوب و استحباب جمع نمیشه به ملاک اجتماع نقیضین، چون ولو اینا بینشون تضاده، اما امتناع اجتماع ضدین در حقیقت مردش به اجتماع نقیضینه، چون هر یک از ضدین ملازم با عدم دیگری است. پس بنابراین بین وجوب و بین استحباب جمع نمیشه، چون لا محاله اگر وجوب باشه باید استحباب نباشه، چون استحباب با وجوب منافات داره. اجتماع وجوب و استحباب ممکن نیست ولو از قبیل وجوب و حرمت فرض نشد، همین مقدار برای امتناعش کافیه. حرف مرحوم آخوند اینه که حکمی که فعلی باشه، اذا بلغ مرتبت البعث، اینه که تو کلام آخونده باز اینجا فعلیت رو خودش باز تفسیر میکنه. منظور از حکم فعلی الحکم البالغ مرتبت البعث و الزجر، کل او علم بهی لتنجز. البعث و زجر غیر تنجز، البعث و زجر همون فعلیته، فعلیتی که مولا میخواد تحریک کرده، اما این تحریک بعث در اوامر، من زجر در نواهی، به تنهایی برای لزوم انبعاث مکلف یا انزجار مکلف کافی نیست، مادامی که مکلف عالم نیست و حکم براش وصول پیدا نکرده. حکمی که بلغ مرتبت الفعلیه و معنای بلوغ فعلیت بلوغ مرحله بعث و زجره، این حکم با حکم دیگر مهما کان از احکام خمسه بینشون تضاد لا یمکن اجتماعهما. و من هنا یتبین این که حکم اگر در مرحله انشا باشه بین دو حکم انشایی هیچ منافاتی نیست. مثل فرض بکنید بین حتی حکم انشایی و حکم دیگری فعلی، وجوب شیئی فعلا مع حرمته انشاءن، حرمت مال عصر ظهور، وجوب فعلیت داره، اشکال نداره، که ما سابقا عرض کردیم اینا رو مرحوم آخون قدس سره گویا از نصوص متفرق وارد در ابوابی که در فقه داریم، اذا ظهر اون حضرت فعل کذا و کذا، که انه فهم مرحوم آخون از این نصوص اینه که این احکام محول به عصر ظهور، اذا ظهر وسع الطریق الاعظم، اذا ظهر حکم به کذا، اذا ظهر رد المقام، اذا ظهر فعل کذا و کذا. این اذا ظهرها که انه حضرت داره الان حکمو بیان میکنه، علم به حکم داریم اما منجز نیست، نعلم بها به اخبار معصوم در عصر امام صادق و حتی در این عصر، نعلم بها از باب اخبار امام صادق، ولیکن لا تتنجس حتی مع العلم. چرا؟ لأنها لیست احکاما فعلیه بل هی احکام انشائیه. موضوعشون محقق نیست به این معنا که در حقیقت یکی از شرایط به اصطلاح موضوع ظهور اون حضرته، به این معنا اشکال نداره، عیبی نداره، ولیکن همینا رو مرحوم آخوند تعبیر میکنه که احکام انشائی است. این از قبیل امر به حج للمستطیع نیست، ایشون میخواد بگه بین اینا و اونا فرق، اونا احکام انشائیه نیستن، وجوب الحج علی المستطیع حکم انشائی نیست بل حکم فعلیه، حکم و وجوب مشروط فعلی، چون فعلی که مرحوم آخون میگه معناش فعلیت به معنای این که در خارج موضوعش محققم هست نیست، یعنی احکام مشروط قبل از تحقق موضوعاتش فعلیت داره، به این معنا که لو علم به حالت نجز لتنجز، ولو این که بعدم باید با فرض تحقق موضوعش، یکی از شرایط اینه، اما فعلیت داره، واجب مشروط قبل از تحقق شرط از نظر مرحوم آخوند فعلیت داره، در اصطلاح آخوند فعلیت داره یعنی چی؟ یعنی از قبیل احکام محوله به عصر ظهور نیست که حتی علم به اونها هم باشه خلاصه تأثیری نداره، یعنی الان شارع از ما احکام غیر فعلیه رو نخواسته، اما در واجبات مشروطه همین الان مولا از ما خواسته، الان یعنی در همین عصر غیبت، اما خواسته به نحو مشروط خواسته، اینجوریشون دیگه تفرقه. ببینید ملاک مرحوم آخون قدس سره در فعلیت در مقابل انشاء اینه که حکم به گونه‌ای باشه که الان بتونه به مرحله تنجز برسه یا نتونه برسه، احکامی از قبیل واجب مشروط میتونه به مرحله تنجز الان برسه ولو بعد از تحقق موضوعش، وجوب حج علی المستطیع، ولو الان منجز هم نشه، این حکم اسمش رو میذاره فعلی، در حالی که هنوز موضوعش در خارج محقق نشده، طرف مستطیع للحج نیست، کسی که مستطیع للحج نیست ولی وجوب حج بر او فعلیه، وجوب حج بر او فعلیه یعنی چی؟ معناش اینه که این حکم در حقش انشائی نیست، این حکم الان یک ارادهی در حق این مکلف هست به همون نحوی که انشاء شده، یعنی اراده مشروطه، اراده مشروطه فعلیه در حق مکلف، یعنی به نحو مشروط بودنش فعلیه، در مقابل واجب غیر مشروط که به نحو غیر مشروط فعلیه، واجب مطلق، واجب مطلق فعلیه، واجب مشروط فعلیه، هر دو فعلیتشون به اینه که الان در راستای تنجز میتونه قرار بگیره، منتها مشروط بعد از تحقق موضوعش، مطلق فرض اینه که موضوعش محققه و هر دو منوط به تنجزش، منوط به علمه، ولی هر دو فعلیان. ولی مرحوم آخون میگه که احکام محول به اصل ظهور فعلی نیستن، اینا فعلی نیستن به این معنی که انشاءش در راستای این که در حق مکلف بخواد منشأ تنجیز بشه ولو بعد العلم نیست. عرض کردم مهم نیست، این اصطلاح مرحوم آخونده، ما فرزن اسم اینا رو بگیم ما و یا مرحوم آخون، این در حقیقت مردش به واجب مشروطه دیگه. احکام محوله به اصل ظهور چرا شما بازی در میاری بگی که فعلی نیست؟ بگو مشروطه دیگه. یکی از شروط استطاعت، یکی از شروط هم در رابطه با برخی از احکام زمان، زمان حضور یا غیر اون از خصوصیات. به هر حال چون لا مشاهت فی الاصطلاح، ما با مرحوم آخون دیگه تو اصطلاح نباید درگیر بشیم و نباید اصطلاح خودمون رو از فعلی که اصطلاح مرحوم آقای خویی و نائینیه که به معنای تحقق و موضوع الحکمه تحمیل کنیم بر اینها و بر اساس اون اصطلاح قضاوت کنیم در مبانی اینها. اصلا اصطلاح معنا نداره قضاوت درش به بطلان، بگید این اصطلاح غلطه، نه، میگه بابا اصطلاحه، من رب الاصطلاحم. چطور شد مرحوم آزیا بعد از آخون، شاگرد آخون میاد جعل اصطلاح میکنه، حسه توأم، نمیدونم این همه اصطلاحات که در کلمات هست، مرحوم آخون میگه به من بعد از این همه زحمت حق نمیدید که جعل اصطلاح بکنم. مرحوم نائینی که در دوره متأخره میاد یه اصطلاحاتی جعل میکنه که خودش باید تفسیر بکنه. خب دیگران هم جو. متمم جعل، شما از مرحوم آخون سوال کنید متمم جعل یعنی چی؟ میگه برید از صاحب اصطلاح سوال کنید. مرحوم نائینی میگه متمم جعل، خیلی خوب خودش تفسیر میکنه منظور من از متمم جعل چیه. حالا مرحوم آخون تفسیر کرده فعلیت در اصطلاح خودش رو به حکمی که لو علم بهی لتنجز، و مثال خودش هم تصریح کرده که الاحکام المحولت الى اصل ظهور که منظور تحرز از این قسم احکام، این احکام فعلی نیستن. البته جدای از اصطلاح گفتیم اون چه منشأ این حرف شده بر مرحوم آخون اینه که خیال کرده این احکام محول به اصل ظهورن، من یک مورد حکمم سراغ ندارم از این مواردی که مرحوم آخون اگر مد نظرشه که اینها محول به اصل ظهور باشه. تمام اون چه در روایات آمده که اذا ظهر المهدی فعل کذا فعل کذا فعل کذا، اینا همه به عنوان اعتراض به وضع قائم در اون زمان بوده و میخواد بگه در بعضی از تعبیراتش اینه که عدل اقتضای اینا رو میکنه. خب عدل اقتضای اینا رو میکنه، ظهور و غیبت نداره. ولذا میگه اذا ظهر وسع الطريق الاعظم، یعنی جاده ها باید اتوبانی بشه، نه اینکه جاده ها باریکه چجوری باشه. اذا ظهر وسع الطريق الاعظم، این یکی از موارد. و قص علی ذلك دیگر مواردش که لا حاجت الى ذکرها. حالا به هر حال این کلام مرحوم آخون که بین الاحکام به لحاظ مرحله فعلیت توادن فلا تضاد بین احکام حکم انشائی و حکم فعلی یک، کما انه مع الفعلیه یکون بین الاحکام تضاد و ان لم تکن منجزه، یعنی حکم اگر فعلی بود شارع جعل وجوب و حرمت نمیتونه بکنه ولو اونجایی که حرمت منجز نیست، بگه من وجوب و اینجا جعل کردم. اگر شارع انشاء حرمت فعلیه کرده، دیگه انشاء وجوب در اونجا ممکن نیست، چون بین الوجوب و الحرمت الفعلیین تضاد. یه همونی بود که دیروز گذشت که تأثیر الاحکام به واقع جهات، جهات واقعیه مؤثر فی الاحکامه، نه به ماهیه مؤثرات فی الحسن والقبح که منوط به علمه، که اگر اون بود اشکال نداشت بین دو حکم تنافی نیست، بین دو حکم فعلی این فعلی. خب مرحوم آخون میگه بین احکام مقدمه اولای از مقدمات امتناع اجتماع اینه که شما میخواید اجتماع امر و نهی درست بکنید، وجوب و حرمت درست بکنید. شون میگه وجوب و حرمت نمیتونه با هم جمع بشه در شیء واحد، چون بین احکام تواده. لا یمکن لمولا ان ینشأ المنع و ینشأ البعث، نسبت به شیء واحد، این که مفروغ عنه شیء واحد. این یه مقدمه در کلام ایشان برای رسیدن به اون انتاجی که منظور ایشونه، که هنوز نیاز به تتمه داره بقیه مقدمه. یه ساعت روزه همینو خوندیم، لازم نیست بعث و زجر باشه، لازم نیست تنجز باشه. بعث و زجر، بعث و زجر اعم از تنجز و عدم تنجزه. بعث معناش تنجز نیست، من عمدن رو اون قسمت دست گذاشتم، خیال نکنید منظور مرحوم آخون از حکم فعلی حکم منجزه. گفت حکم فعلی، فعلی البالغ مرتبت البعث، منتها بعد البعث هل يتنجز فيجب على المكلف الانبعاث، حکم بالغ مرتبت البعث، اما بالغ مرتبت عدم معذوریت المکلف که مرحله تنجزه، نگفت اونجا، گفت حکم بالغ مرحلت البعث. آره امینه دیگه. ولذا مرحوم آخون قدس سره فرموده چون بین این دو تواده لا یعقل اجتماعهما ولو قلنا به جواز تکلیف بالمحال، ملاک امتناع تکلیفین، اجتماع تکلیفین، استحاله اجتماع اون دوست، نه اینکه چون تکلیف به شیء ممتنعه، اصلا خود این تکلیف ممتنعه، خود حکم ممتنعه، نه اینکه ممتنعه چون تکلیف به غیر مقدوره. بله دیگه، یعنی بعث و زجر نمیشه، نمیتونه مولا هم باعث باشه نسبت به شیء واحد هم زاجر باشه، ولو مکلف علی فرض محال قادر به جمع هم باشه. بله دا تو عبارتش تصریح هم به این مطلب هست، فرموده که و من هنا لا یفرق بین مسلک قائل به جواز تکلیف به محال و غیر اون در قول به امتناع، یعنی حتی الاشعری القائل به جواز تکلیف بالمحال، حالا اینجوری بهشون نسبت میدن، اما امتناعیه، یعنی ینبغی ان یکون امتناعیان، نمیتونه اشعری به حجت اینکه تکلیف به محال جایز عقلا بگه اجتماع امر و نهی جایز، نه، اجتماع امر و نهی حتی مع جواز تکلیف بالمحال ممتنعون. این مقدمه بعد انشاءالله مفصل بهش برمیگردیم. یه مقدمه ایه که مورد اشکال قرار گرفته ابتداءً از قبل مرحوم محقق اصفهانی که اهل فنه، چون مرحوم آخون فرمود به ملاک تواد، امتناع اجتماع حکمین به ملاک تواده، از قبل ایشون مورد تعرض قرار گرفته و به تبع در کلام مرحوم آقای قدس سر رو هم این جهت دنبال شده. اصل اشکال مال محقق اصفهانیه و یوافقه، نه اینکه راجعه و مرحوم آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی هم منکر تضاد بین احکامه، تنافی به ملاک تضاد نیست. خود مرحوم اصفهانی هم تصریح داره، میگه ممکنه ما بگیم منافات، اما نه به ملاک تضادی که مرحوم آخوند گفته. حالا مثل مرحوم اصفهانی و دیگران، برداشتشون هم از مرحوم کلام مرحوم آخوند تضاد مصطلحه، اگر این باشه، و الا اگر مرحوم آخوند ناظر به امتناع به ملاک تضاد نه تضاد مصطلح، چون تضاد مصطلح در حکمت مربوط میشه به امور عینیه و واقعیات و وجودات حقیقیه، احکام که امور اعتباریان، و در امور اعتباریه اصلا تضاد موضوع نداره، چون تضاد یعنی بین دو وجود، اصلا امور اعتباریه وجودی ندارن، صرف اعتبارن و اعتبارم خفیف المعونه است. شما نمیتونید اون چه گفته میشه در احکام وجود حقیقیه سرایت بدید به امور اعتباریه. بله ممکنه در امور اعتباریه قائل به عدم امکان اجتماع بشیم به ملاک دیگری، اما به ملاکی که درش مصداق نداره که وجود حقیقیه نمیتونید ملتزم بشید. ولذا لا یبود این که مراد مثل مرحوم آخون از تواد، تواد مصطلح قائم به وجود حقیقی نباشه، بلکه تواد به معنای تعاند و تنافر باشه که در خود عبارت تعبیرم عوض کرده خودش، تواد رو ذکر کرده ها، ولی بعد گفته لوضوح تنافره و تعانده، یه عبارت های اینجوری آورده، یعنی مهم نیست براش، چون که مرحوم آخون که میدونه که قضیه به اصطلاح احکام امور اعتباریان. حالا فوقش اینه که تواد رو که اینجا فرض کرده، اگر میخواد در امور اعتباری فرض بکنه باید به نکته غیر تواد در امور عینیه، ولذا اون تعاند و تنافری که در امور اعتباری است اسمشو تواد گذاشته، ولذا خیلی نباید باز به مرحوم آخون گیر داد که به ملاک تواد نیست. حالا مرحوم آخوی قدس سر رو آمده همین حرف اصفهانی رو اخذ کرده، فرموده بله بین احکام اصلا تواد موضوع نداره، چون تواد در امور حقیقی است، احکام امور حقیقیه نیستن، پس تواد موضوع نداره، ولیکن تواد رو برده به لحاظ به قول خودش و اصطلاح خودش بین مبدأ و منتها، تواد به لحاظ مبادی و به لحاظ مقام امتثال، که حالا انشاءالله بعد متعرض هم کلام محقق اصفهانی و هم کلام مرحوم آقای قدس سر رو خواهیم شد. به هر حال این مقدمه اولا در کلام مرحوم آخوند قدس سر رو. مقدمه ثانیه در کلام مرحوم آخوند اینه که پس و پیش نگم، بله متعلق حکم، چون دو تا مقدمه بود ممکن بود پس و پیش بگم، بحث تعدد عنوان موجب تعدد محمد نمیشه، اون میشه یا نمیشه، اون مقدمه سوم مرحوم آخونده، فعلا مقدمه دوم مرحوم آخون. مقدمه دوم مرحوم آخون اینه که متعلق حکم فعل مکلفه. باز خوب دقت کنید کلام آخوند رو براتون تقریر کنم، بعضی از اشکالا به کلام ایشون نشه. متعلق حکم مرحوم آخون می فرماد ما هو فی الخارج یتحقق فی الخارج، متعلق حکم اسم فعل نیست، عنوان فعلم نیست، بلکه ما یتحقق فی الخارج. چرا میگه عبارت رو عوض کرد، نگفت فعل مکلف به معنای اون متحقق در خارج، که بهش اشکال نکنید بگید که پس امر میشه تحصیل حاصل. اونی که متعلق امره، اونی که مطلوبه به امره، اون واقع عنوان و واقع صلاته که اون منظورش اینه که ایجاد و محقق بشه. مطلوبه به امر، امر به صلات اینه. مطلوب به امر صلات اسم الصلات که صاد و لام و الف و تاء مربوطه است این نیست. متعلق امر عنوان الصلات و این حیثیت عنوانی که فرض میشه یک امر اعتباریه که حاکی از مجموع مقولات متعدد، اونم نیست. متعلق امر ما هو بالحمل الشایع یعد صلاتن، ایجاد اون. مرحوم آخون قدس سره میگه که اگر بخواد متعلق امر وجود محقق باشه، این که نمیتونه، این امر به تحصیل حاصله. مأمور به ایجاد، ایجاد چی؟ ایجاد اسم صلا؟ نه. ایجاد عنوان صلا؟ نه. عنوان ایجاد واقع صلا. مطلوب به امر واقع الصلاته و ما هو فعل المکلف یقع فی الخارج، نه ما هو واقعون. این مأمور به مولاست. و کذا الکلام فی الغصب، متعلق نهی اسم غین و صاد و با نیست، متعلق نهی عنوان الغصب نیست، بلکه عنوان الغصب مرآتون برای اون واقعیتی که یسما و یعنون بالغصب، یعنی اون فعل خارجی مکلف، اون چه در خارج یسما بالغصب، شارع میگه اون حرامه. اسم غصب حرام نیست، عنوان غصب حرام نیست، واقعیت الغصب حرامه. مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد پس بنابراین اسم نیست کما هو واضح. در تفرقه ایشون اینجوری میگه، اسم نیست هو واضحون، که اسم صلات مأمور و به نیست. اسم صلات بخواد مأمور و باشه، میدونید یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید بگه که اسم گذاری کنید، سمیهی به کذا. خب این میتونه اسم در این صورت متعلق امر باشه، جعلش مثلا. اینجا سله معناش این نیست که تسمیهی به صلات مأمور و بهه، مأمور و به فعل الصلاته، فعل اون چه یسما به صلاته، نه تسمیه. کما این که مأمور به عنوان نیست، مطلوب به صلات این گونه نیست که از قبیل عنوان و صلات به ما هو عنوانون. عنوان در حقیقت مشیره، اونی که مأمور بهه تکبیر و قرائت و رکوع و سجود، اینا عنوان صلات مأمور به نیست. ولذا در جای خودش گفتن در شک در جزئیت و شرطیت در شیء از اجزاء صلات مرجع چیه؟ اصل براءت. چرا؟ ولو با شک که در تحقق با عدم انجام مشکوک شک در صدق عنوانه، من اگر سوره رو نیارم شاید صلات، خصوصا علی القول بالصحیح که الفاظ موضوعتون للصحیحه، شما اگر جزء نیارید، جزء مرکب نیارید، صحت منتفیه و به تبع تسمیه، دیگه این صلات نیست. اما اشکال نداره، صلات از ما نخواستن، از طریق عنوان صلات چی از ما خواستن؟ اون واقعیتی که عنوان حاکی از اون واقعیته، اونو از ما میخوان. عنوان موضوعیت نداره، این منافات نداره با اون چه گفته شد سابقا که عنوان موضوعیت داره. مرحوم آخون به مرحوم اصفهانی گفت اطلاق الماده، شارع از ما ماده مطلقه خواسته که اون ماده مطلقه در ضمن صلات در مکان غصبی ولو امرم نباشه ملاک داره، محقق غرض خواسته مولا رو تعمیم میکنه. این مرحوم اصفهانی گفتم مرحوم اصفهانی، این با اون منافات نداره. اونی که اونجا میگه که اونی که واجد غرضه اون مطلقه، اما نه به ما هو عنوانون، بلکه واقع ذاک الذی یحکی عنه العنوان واجد غرضه. منتها اون واقعی که یحکی عنه مطلق چیه؟ عبارت از فاقد قید. صلات غیر مقید به عدم غصب نه عنوان الصلات واجد ملاکه، عنوان الصلات واجد ملاک نیست. اونی که واجد ملاکه، اونی که بالحمل شایع خارج صلاتون، اون واجد ملاکه. بارها گفتیم حلوا دهن و شیرین نمی کنه، حلوا دهن و شیرین می کنه. و حلوا عبارت از اون واقعیت خارجیه که حلوه، نه عنوانش، نه اسمش. پس بنابراین مرحوم آخون برای انتاج اینا رو یکی یکی داره الان تمهید میکنه تا بگه خب یترتب علی ذلک، این که اجتماع امر و نهی جایز نیست. اگر امر به صلات یعنی امر به واقع صلات، نه امر به عنوان صلات، نه امر به اسم صلات، امر به واقع صلات. خب نهیم که از غصب نهی عن واقع الغصب. خب واقع صلات و واقع غصب یه چیز دیگه در خارج، حالا یه چیز بودنشو بعد نیاز به یک تکمیلی داره، ولی دیگه اینجا مفروض اینه. میخواد بگه با فرض این که یه چیز در خارج که ترکیب اتحادی است نه انضمامی، خب توی این مقدمه، توی همین مقدمه دوم میخواد بگه پس امر و نهی در واحد جمع شد. امر و نهی در واحد جمع شد به مقتضای مقدمه اولام گفتیم که بین امر و نهی تضاده. اگر بخواد امر و نهی مجتمع بشه در شیء واحد، لازمش اجتماع الضدین فی شیء واحده، پس بنابراین نباید جایز باشه. پس مقدمه دوم مرحوم آخون قدس سره اینه که متعلقات احکام نه اسامیند نه عناوینند، متعلقات احکام و افعال المکلفینند. یه جای دیگه مرحوم آخون گفته افعال المکلفین نه فعل مفروغ عن وجودهی فی الخارج، چون فعلی که مفروغ عن وجودهی فی الخارج قابل تعلق امر و نهی نیست، چون اونی که فرغ عن وجودهی دیگه مقدور مکلف نیست. شرط صحت تعلق تکلیف امرن او نهیا، این که متعلق تکلیف باید چی باشه؟ مقدور باشه. و ما فرغ عن وجودهی لیس مقدورن للمکلف لیتعلق بهی امرن او نه. هذا یبقى الکلام فی مقدمتین و اخریین، یأتی الکلام فیهما چهارشنبه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.